الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع حسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة. فرمود که در السنة مشهور شده که دلالت بر زمان جزء معنای فعله. گفتن الفعل ما دل علی معنا و مقترن به عهد لزمنت الثلاثه. فرمود این درست نی، بلکه فعل فقط همون دلالت داره بر معنا، بر قیام یک مبدا به یک ذاتی، حالا قیامش یا حلولی یا صدوری یا ایجادی، به هر نحوی که قیام داره. منتها وقتی نسبتش را به زمانیات میدیم بالاخره خود در یک زمانی واقع شده. اما این دلالت التزامی غیر از اینه که دلالتش بر زمان جزء مدلولش باشه. خب حالا شبه میشه که علی فرض که دلالت التزامیش اینه که دلالت بر زمان داره و متضمن زمان نیست معناش، اما از کجا دلالت داره بر ماضی، از کجا دلالت داره بر حال، از کجا دلالت داره بر استقبال؟ تو خب میگی زمان درش مأخوذ نی. حالا ما خواهی این اصلاح کنه. میفرمان که نعم لا یبعد، بعید نیست که در فعل یک خصوصیت اخرای باشه که به واسطه اون خصوصیت اخرا ماضی و حال و استقبال ازش فهمیده میشه. خواهش دارم حالا گوش کن، خواهش کن گوش کن، خواهش دارم گوش کن آقا جان، توجه کن توجه کن. عرض میشود که یه خصوصیت اخرای درش باشه که از اون استفاده ماضی و حال و استقبال کنیم. خصوصیت اون اخرا دو جور میشه معنا کنیم، یعنی غیر از خصوصیت اخباری یه خصوصیت اخرای هم درش هست، یا اینجور یا نه خصوصیت اون اخرا یعنی یه خصوصیتی این یکی داره غیر اون خصوصیتی که دیگری داره. حالا اون خصوصیت چیه که دلالت داره بر ماضی یا حال یا استقبال؟ می فرمان در فعل ماضی فرض نه که میگی ضربه زیدون، زده از زید، این دلالت داره بر اینکه این مبدا از این ذات واقع شده، وقوع پیدا کرده، از شأنیت به فعلیت رسیده. چون دلالت بر این داره، این خصوصیت درش هست، میشه ماضی. یه وقت هست که یضربه، اون دلالت داره بر ترقب، یعنی هنوز از شأنیت به فعلیت نرسیده، انتظارش هست که برسه. حالا اونم که انتظارش هست یا یه زمانی که نزدیک به تکلمه میشه حال، یا یه خوردون ورتر میشه استقبال. پس بعید نیست که بگیم هر یک از ماضی و مضارع یه خصوصیتی درش هست که به واسطه اون خصوصیت دلالت میکند فعل ماضی بر گذشته و فعل مستقبل و فعل مضارع بر حال یا مستقبل. اون خصوصیت هم همینه که اون دلالت داره بر تحقق، این دلالت داره بر ترقب، یضرب زیدون، میزند زید. این که دلالت داره بر ترقب یعنی هنوز از شأنیت به فعلیت نرسیده، یا متصل به زمان تکلم به فعلیت میرسه میشه حال، یا یه خورده عقبتر میفته میشه استقبال. اما فعل ماضی دلالت داره بر تحقق، یعنی از شأنیت و قابلیت به فعلیت رسیده. هر وقت اینجور باشه میشه ماضی. بعد میفرمان که این حرفی که من زدم که گفتم جزء معنای فعل عرض میشود زمان نیست، متضمن معنای زمان نیست، یه معیدی هم داره. معیدش اینه که علمای نحویین و جمع دیگری فرمودن که فعل مضارع مشترک معنوی است بین الحال و الاستقبال. اینجور گفتم. خب وقتی مشترک معنوی هست بین حال و استقبال، نباید یه جامعه در بین باشه که بر هر یک از این دو منطبق بشه. اما اگر بخواد بگید که دلالت بر زمان داره، خب مصداق زمان مقصودتونه، مصداق حال و استقبال، چه جامعه بین مصداق هست؟ جامعه به حسب مصداق که ندارن. باید یه جام، باید بگی فعل مضارع برای یه معنای کلی وضع شده که منطبق بر این هر دو میشه، مثل لفظ انسان برای یه جامعه وضع شده که منطبق بر همه افرادش میشه. حالا باید فعل مضارع هم اینجوری بگید که میگید مشترک معنویه، یعنی برای یه معنای جامعه وضع شده که منطبق بر هر یک از حال و استوال میشه. اون معنای جامعه چیه؟ فعل مضارع وضع شده است برای ترقب این مبدا از این ذات، ترقب نه تحقق. و وقتی برای معنای ترقب وضع شده هم منطبق بر حال میشه هم منطبق بر استقبال، بجهت که انتظار تحقق هست اما خب محقق نشده. حالا یا چسبیده به زمان تکلمه منطبق بر حال میشه، یا خورده عقبتره منطبق بر استقبال میشه. پس اینی که میگید مشترک معنویه، خب این نمیشه درستش کنی الا اینکه برای یه جامعه فردش کنید که اون جامعه قابلیت انطباق بر کل من هو داره. مثل جمله اسمیه زیدون قائمون که میگن، این جمله اسمیه برای چی وضع شده؟ وضع شده از برای نسبت المبدأ الی الذات، این قیام نسبتش به زید میده. زیدون زارمون این ضرب نسبتش به زید میده، برای معنا وضع شده. وضع شده از برای نسبت المبدأ الی الذات. حالا این نسبت المبدأ الی الذات قابلیت بر انطباق هر سه زمان داره، یا معناش نه گذشته قائم بوده، یا حالا قائمه، یا بعد قائم میشه. پس ببین جمله اسمیه دلالت بر زمان نداره به عقیده همتون، ولیکن یه معنی داره که قابلیت بر انطباق بر کل واحد من از بنت الثلاثه داره. وقتی جمله اسمیه اینجوره، جمله فعلیه مثل ها اونم همونجوره. پس دلالت بر زمان به حسب تضمنی که شما میخواه بگید نداره. اینم از این نداره زیدون قایما، نه داره مبدع قیام نسبت میده به زید. اون هم ضرب زیدون، ضرب زیدون یعنی این مبدع از این زید صادر شده. همین خب صادر شده ببینید این صادر شده تحقق توش افتاده، تحقق که توش افتاد این همون خصوصیته. همین خصوصیت داره معناش، نه اینکه دلالت بر زمان میکنه. میگه واقع شده، از شانیت خارج شده، به فعلیت رسیده، میشه گذشته. اما چیزی که هنوز واقع نشده، از شانیت به فعلیت نرسیده، خود ترقب درش هست. حالا یا چسبیده به زمان تکلم واقع میشه حال، یا یه خورده عقب‌تر میشه استقبال. اینجور نه اینکه دلالت دارد فعل بر یه معنایی که متضمن است به این معنا بر دلالت کردنش بر زمان، اینا لازمه شه. یه خصوصیاتی درشون هست که یا حال فهمیده میشه، یا ماضی فهمیده میشه، یا استقبال. بعد میفرمان یه معید دیگر هم دارم، اون اینه که فعل ماضی و فعل مضارع خیلی وقتا مستقبل حقیقی نیست. فعل ماضی ماضی حقیقی نیست، بلکه عکسه. ماضی مضارع حقیقیه، مضارع ماضی حقیقیه. فعل ماضی بالاضافه ماضی حساب میشه، یا فعل مضارع بالاضافه مستقبل حساب میشه. ولی حقیقتا که حساب بکنی مطلب عکسه. گاهی وقتا ماضی مضارع، گاهی وقتا مضارع ماضیه. اینو میفرمان معید منه که دلالت بر زمان توش نی. کجا میفرمان تو چنین چیزی داری که عکس هم باشه، ماضی بر مضارع دلالت کنه، مضارع بر ماضی؟ میفرمان اینجوری فرض کن، یک کسی بگه یجیعنی زیدون و هو یضرب، یک کسی ها و ایام قبله. خب یجیعنی زیدون یعنی بعدها زید میاد، که بعدها که میا وقت ضربه به ایامه، امرو زده به ایامی قبل دانی که بیا. خب این یجیونی خو هنو خو نیامده که، نه مجی واقع شدن نه زر. اما وقتی میا یه چند رو جلوترش یک کسی زده، یه چند رو جلوتر. خب در این میگه یجیونی زیدون اون وقت ضربه به ایام قبله. خب این ضربه حقیقتا دلالت داره بر گذشته یا نه آینده، نه مجیش واقع شده نه ضربهش هیچ کدوم. اون وقتی که میایه، بعدها که میایه، اون ضربه نسبت به اون یجیعو میشه ماضی، والله حقیقتا خودش مضارعه. اونو که نزده که، نه مجیش واقع شده نه ضربهش. پس ببین چیزی که ماضی هست بالاضافه ماضیه، نسبت به مجی ماضیه، چون مجی پشت سر ضرب واقع میشه، اول ضرب میاد بعد مجی، نسبت به او گذشته است. الان که دارم تکلم میکنم حقیقتا مستقبله. گاهی وقتا هم عکسش میشه، مضارع میشه ماضی حقیقی. میگه جا از زیدون فی شهر کذا، یا یعنی در یه ماه فلانی زید آمد پلو من و هوفی حاضر حال یذره و یه کسی ها، یا همون موقع یا ما بعدش. خب اینه که میگه و هو یذره نسبت به این جاعه، چون اول مجی آمده بعدش زر واقع شده، این نسبت او این یذره میشه آینده و ما حقیقتا که ماضیه، که به جهت که هم مجیش قبل واقع شده هم ضربش واقع شده پیش از این که من دارم خبر میدم. پس ببین معناش نمیتونه بگیم ماضی گذشته از حقیقتا، مضارع مستقبل از حقیقتا، گاهی وقت عکس میشه، ماضی میشه مضارع حقیقی، مضارع میشه ماضی حقیقی. پس معلوم شه که دلالت بر زمان جزء مفهومش نیست، والله خود این استعمالات مجاز باشه، ولی حقیقته که یجی اونی زیدون وقد ضرب قبله ایام، یک کسی زده. الان که دارم میگم نه ضربی هست نه مجی هست، اما چون فرض اینه که این ضربه قبل از مجی محقق میشه نسبت به او ماضیه، والله الان که مضارعه که حقیقتا. اینم یه فرمان که مؤید منه. بعد می فرمان حالا که حرف اینجا رسید که فرق بین فعل و اسم واسطون گفتم، که اسم همون فقط دلالت داره بر ذات، فعل دلالت داره بر نسبت المبدأ الی الذات، متاش فعل یه خصوصیت معنای درش هست که در ماضی ازش گذشته فهمیده میشه در فعل ماضی، در فعل مضارع حال یا استقبال. حالا بد نیست برای خاطر اعتراض در استدراد فرق بین اسم و حرف واسطون بگم. یعنی ما مقصود اصلیمون این بود که بگیم افعال از مبحث نزاع از مبحث خارجه، از مسئله مشترک دلالت داره بر قیام مبدأ الذات، نسبت المبدأ الذات. ضمناً هم گفتم دلالت بر زمان نداره به تزمن، بل التزام دلالت بر زمان داره. پس استرادن من پای فعلا کشیدم تو کار که دلالت بر زمان داره یا نه، با اسم فرق چی چیه. حالا بد نیست برای خاطر اینکه همه اقسام کلمه رو گفته باشیم، فعل و اسم و حرف، بحث این نیست که فرق بین اسم و حرف واسطون بگم، که جلوترم در وضع وضع عام و موضوع خاص و وضع عام و موضوع عام یه قدری از این صحبت کرده، میگه حالا باز دو مرتبه صحبت میکنم. اون اینه می فرمان مشهور شده گفتن الاسم ما دل علی معنا لا فی غیره، استلالت داره بر معنا لا فی غیره، یعنی مستقلا دلالت داره بر معنا، زید حجر رمد اینا دلالت داره بر معنا، اما هر دلالت داره بر معنا فی غیره، در ضمن غیر دلالت بر معنا داره، خود من تنهایی که معنا نداره. بیان میکنم در سرت و منر بسرت علل کوفه مبدع سیر و انتها و اینا را بیان میکنه این منو اله، هی در ضمن غیر دلالت بر معنا دارن، خودشون مستقلا معنا نداره. می فرمان این مطالب من در فوائدم که نوشته جداگانه که با حاشیه رسائل چاپ کردن اونجا تحقیق این مطلب کردن و ثابت کردن بر این که فرقی بین اسم و حرف نی، من وصل شده است برای ابتدا، الابتدا هم وصل شده برای ابتدا، ابتدا یه معنی کلی نداره، ابتدا کلمه الابتدا بر او وصل شده، منم هم برای همون معنا وصل شده، برای همون ابتدا وصل شده، فرقی نداره. که عالیت و استقلالیت که میفرمان که این دخل در موضوع له و مستعملون فکر نداره، هر دو مثل همه، هر دو برای یه معنا وضع شده، منتها واضح وضع کرده من را برای این که استعمال کنی این کلمه من را اونجایی که میخوای ابتدای فی ضمن الغیر بفهمونی، الابتدا را وضع کرده که تو استعمالش کنی اونجایی که میخوای ابتدا به معنی اسمی بفهمونی، و الا موضوع له هر دو یکیه، مثل این که واضح شرطی کرده گفته هر وقت میخوای ابتدای فی ضمن الغیر به مردم بفهمونی من بگو، هر وقت میخوای ابتدای مستقل بفهمونی کلمه الابتدا بگو، مثل یه شرطیه، والله موضوع له هر دو همون نفس الابتداه، نه عالیت در معنای حرفی جز موضوع له، نه استقلالیت در معنی اسمیه جز معنایه، اون استقلالیت از معناش خارجه، اینم عالیت خارجه، هر دو برای ابتدا وضع شده. فلذا اگر منا جای کلمه ابتدا استعمال کنی حقیقته، ابتدا را جای من استعمال کنی اونم حقیقته، چون استعمال کرده در معنای خودش، منتهاش به دستور واضح عمل نکردی به غیر معاوضه الله، در معاوضه الله هست در معنای خودشه، اما به غیر معاوضه الله هست، یعنی به غیر اون جوریه که برای او وضع شده، او وضع کرده که تو هر وقت میخوای ابتدای فی ضمن الغیر بفهمونی اینا بگی، نه ابتدای مستقل، پس معناشون هیچ با هم فرق نداره، هر دوشون کلیون طبیعیون، یعنی هر دوشون برای معنای کلی وضع شده که مصادیق داره، ابتدای مستقل مصادیق داره، ابتدای فی ضمن الغیر مصادیق داره، کلیون طبیعیون و کلیون عقلیون، هم کلیون عقلیون هم کلیون طبیعیون. این کلی عقلی که ایشون میگه غیر از کلی عقلیه که منطقی ها میگن. منطقی ها میفرمان که مفهوم مالایم تن و فرض و صدقی علا کسیری، این کلیون منطقیون، اونی که این معنا برای صادقه کلیون طبیعیون، چیزی که ممتنع نیست فرض صدقش بر کسیری نشکن کلی منطقی. اونی که این معنا برای صادقه مثل انسان، انسان یه چیزیه که لایم تن و فرض و صدقی علا کسیری، میشه کلی طبیعی. جمعی عارض و معروض میگن کلی عقلی، اونا اصطلاحشون اونه. اما این کلی عقلی که ایشون میفرمان، هر چیزی که مقیده به یک امر ذهنیه بهش میگن کلی عقلی. حالا اینم اینجوریه، به جهتی که وقتی میخوای استعمال کنی خب معنا را لحاظ میکنی، که لحاظ که کردی یک قیعی ذهنیتی به خود میگیره، چه معنا حرفی باشه چه معنا اسمی باشه، هر کدوم باشه یه تقید ذهنی و یه وجود ذهنی به خود میگیره، تشخص پیدا میکنه. خب این در ذهنه، وطنش ذهنه دیگه، جای دیگه که نیست، که اینکه مقیده به ذهنه در ذهنه، اونی که در ذهنه خود در خارج که نیست که. پس کلیون عقلیون یعنی یه چیزی هست که در ذهنه و وطنش و مرکزش ذهنه. البته وقتی میخواه انسان استعمال کنه لحاظ معنا میکنه، لحاظ معنا که کرد این هم وجود ذهنشه، به جهت که از شی مالم یا تشخص لم یوجد، تا شی تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. خب لحاظ میکنی یه تشخصی به خود میگیره، یه خصوصیتی به خود میگیره، میشه وجود ذهنیش. اما این دخل در معنا نداره، همچنانه که معنای استقلالی هم که لحاظ میکنی اونم یه تشخصی به خود میگیره. نه استقلالیت در معنای اسمیه دخل در موضوع نداره، نه عالیت دخل در معنی حرفیه داره، هر دوشو میفرمان مثل همه، هیچ فرقی با هم نداره. فلذا میفرمان تأمل کن تا اشتباه و خلطی که برای دیگران واقع شده برای تو واقع نشه، که گفتن هر وضع شده از برای مادل الان معنا فی غیرهی، اون وضع شده است از برای معنا مستقلن، اونا میگن کلیه، اینا میگن موضوعش خاصه، دوتا حرف بود سابقا. خودش عقیدش در معنی حرفی این بود که وضعش عامه، یعنی لحاظ معنا کلی کرده، این وضع عام، برای همون معنا کلی هم وضع شده میشه موضوع عام، در همون معنا کلی هم استعمال میشه مصوم بیش میشه عام، همه عامه. بعضی ادم میگفتن نه معنی حرفیه وضعش عامه، یه معنا کلی در نظر گرفته، اما لفظ برای مصادیقش وضع کرده میشه موضوعش خاص. یا یه کسی دیگه توهم کرده بود که وضعش عامه، لحاظ معنا کلی کرده، برای همون معنا کلی هم وضع کرده که موضوعش عامه، اما مصوم لفیش خاصه، یعنی در موارد شخصیه مصوم لفی همیشه شخصه. هر دو توهم ها میفرمان درست نی، تو تأمل کن تا توهم نکنی که معنی حرفی یا موضوعش خاصه یا مصدوم لفیش خاصه، هم با اسم هیچ فرقی نداره. چطور شد که استقلالیت در معنی اسمیه باعث جزئیت معنا نشد، عالیت هم در معنی حرفیه باعث جزئیتش نمیشه؟ این تشخصا که میبینی هست اینه مال مقام استعماله، کادم استعمال که میکنه معنا رو لحاظ میکنه جزئیات ذهنی به خود میگیره، اما این خود دخل در موضوع نداره که. پس همچنانی که استقلالیت در معانی اسمیه باعث جزئیت نمیشه، همینجور عالیت و مرادیت هم در معانی حرفیه باعث جزئیتش نمیشه، هر دوشون کلیه. و الا اگر بناشه که این لحاظ معنا که میکنه باعث جزئیتش بشه، اگر اینجور باشه باید سیر و کوفه و بصره صدق بر خارجیات نکنه. یک کسی میگه سیر تو من البصره تا الان کوفه، مگر من وضع نشده برای علم شود که معنای خاص، من نمیگه موضوعش خاصه چون مقید به قید ذهنه. خب مگر این من قید سرتو نیست؟ قید اون که هست، این من مقید است به ذهن، مقید به قصده، بنابراین که جزء معناش باشه. اون وقت اونی هم که مقید به این قیده اونو مقید به قصد میشه، به جهتی که این من معناش مقید به ذهنه به قصده. و اون وقت مگر این من قید سرتونی، قید کوفنی، الاوینا، قید اینا دیگه، اونا متعلقاتشونه. خب وقتی که یه چیزی مقید میشه به یه قیدی که اون قید خودش مقید است به امر ذهنی، اون مقیدم اونام که همه متعلقات اینام اونام همه مقید به قصد میشن و به لحاظ میشن، صدق بر خارج جاده میکنه، چیزی که ذهن خود در خارج کنه که. پس با سیر و کوفه و بصره هیچ کدوم صدق بر خارج جاده نکنه، چون همه مقیدن به ذهن. باری که اینجوری که نیست که. بعد این فرمان بین تحقیقی که واسط کردم این مطلب روشن شد که معانی حرفیه رو هم میتونیم بگیم کلیان، هم میتونیم بگیم جزئیه. تناقض هم نیست که بگن هم کلیه هم جزئی. میگن بله، کلیه به اعتبار نفس معنا، کلیه. جزئیه به اعتبار اینکه وقتی میخوای استعمال کنی لحاظش میکنی، جزئیت ذهنی به خود میگیره. پس کلیه طبیعیه به حسب معنا، کلیه عقلیه و موجود ذهنیه به حسب مقام استعمال که میخوای استعمال کنی لحاظش میکنی. پس هم کلیه هم عرض میشود که جزئیه. و اشکالم که کردن گفتن چه دو میشه که معنا حرفی هم کلی باشه هم جزئی، و من دارم اینجور جواب میدم، میگم کلیه به حسب معنا، جزئیه به حسب استعمال، به حسب مقام استعمال که لحاظ میکنی. اشکال عیناً در معنی اسمیم هست، اونم هم اشکالش میه هم جوابش. معنای اسمیم میگم هم کلیه هم جزئیه، کلیه به حسب اصل معنا، جزئیه چون لحاظ میکنی معنا را یه جزئیاتی به خود میگیره. پس هر دوشون هم معنی حرفیه هم معنی اسمیه، موضوع لشون عامه و در مقام استعمال چون لحاظ میکنی یه تشخصی به خود میگیره. هر دوشون هم کلیون هم جزئیون، تناقض هم نیست و تنافی هم نیست. اینا رو هم فرمان دقت کن و به دقت و تأمل سزاواره. بعد هم فرمان من یه خورده حرفها رو جلوتر زدم، فرق بین معانی اسمیه و حرفیه گفتم جلوتر. اینه که حالا گفتم چون اعاده خالی از فایده نبود، براتون فایده داشت و مرتبه همه حرفای سابقه ما بای خورده کم و زیادش اعاده کردن. اینا از این مطلب، اینا تطبیق کنیم تا انشالله. نم لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المزاره. خب پس فقط به دلالت التزامی دلالت داره بر زمان. آدم وقتی خبر میده بالاخره در یک زمانی، چون داره خبر میده از زمانیات، بالاخره این امر زمانی در یک زمانی واقع شده، این لازمه شه، اما جزش که نی. حالا میگه پس گذشته و حال و استقبال از کجا بفهمیم؟ میگه ها یه خصوصیتی در معنای ماضی و مضارع هست که از یکیش گذشته فهمیده میشه، از یکیش حال یا استقبال. اون خصوصیتش اینه که ماضی دلالت داره بر تحقق، بر وقوع مطلب، این ازش ماضی فهمیده میشه. اون دلالت داره بر ترقب، حالا ترقب یعنی انتظار داریم که از شأنیت به فعلیت برسه، حالا یا متصل به کلام میشه حال، یا خود عقب‌تر میشه مستقبل. خب فرض اینه که گفتن این کلمه ماضیه نه اون کلمه، اینو خود نمیشه عوض کنی که. نم لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع. بله بعید نیست که از بره هر یک از ماضی و مضارع به حسب معنا یه خصوصیتون اخرى، خصوصیتون اخرى یعنی یه خصوصیتی مضارع داره که ماضی نداره، یا ماضی داره که مضارع نداره، یا اینجور معنا کنی، یا خصوصیتون اخرى یعنی غیر خصوصیت خبری، یه خصوصیت دیگری. اون دلالت داره بر تحقق، این دلالت داره بر ترقب. معنی بعید نیست که برای هر یک از ماضی و مضارع به حسب معنا یه خصوصیت دیگری باشه که موجبتون لدلالت علی وقوع نسبت فی زمان الماضی. اون خصوصیت باعث میشد که فعل دلالت میکند بر وقوع نسبت در زمان ماضی در فعل ماضی، چون ازش تحقق فهمیده میشه، دلالت داره بر این خصوصیت. و در حال یا استقبال در مضارع، چون دلالت میکند بر ترقب و انتظار، ترقب و منطبق میشه هم بر حال هم بر استقبال. و یا دلالت میکند بر وقوع نسبت در حال یا استقبال در فعل مضارع، فی ما کان الفاعل من الزمانیات، در جایی که فاعل از زمانیات باشه، مثل ضرب زیدون، نه مثل این که فاعل از مجردات باشه، بگی علم الله، خب نمیشه بگی در زمان گذشته خدا دونسته که، خب نمیشه بگی، در صورتی که فاعلش از زمانیات باشه. و یعیده و تأیید میکند این مطلب را که دلالت بر زمان جز معنای فعل نیست، تأیید میکند این مطلب را ان المضارع یکون مشترکاً معنویاً بین الحال و الاستقبال، مضارع مشترک معنوی است بین حال و استقبال، و نمیشه این مشترک معنوی معنا نداره الا اینکه بگی فعل مضارع برای یه معنای وضع شده که قابل انطباق بر کل منه هست، ولا معنا له، و معنای برای این اشتراک معنوی نیست الا ان یکون له خصوص و معنا مگر اینکه برای فعل مضارع یک خصوص معنایی باشه که صح انطباق او علی کل منهما صحیح باشه، انطباقش بر هر یک از حال و استقبال. اون خصوص معنا چیه؟ برای یک خصوص معنایی وضع شده، یعنی وضع شده برای ترقب. اینا میگن وقتی انتظار دارن یک مبدعی از یک ذاتی صادر بشه، برای خصوص معنایی وضع شده برای ترقب تحقق اون مبدع از اون ذات که صح انطباق اون معنا علی کل منهما هم بر حال هم بر استقبال. لا انه يدل على مفهوم زمان یا مهما، نه اینکه فعل مضارع دلالت داره بر مفهوم زمان، که وقت مفهوم زمان اعم از حال میگیره استقبال میگیره. مفهوم که نمیخوام بگن، اونایی که میگن دلالت بر زمان داره مصداق زمان میگن، مفهوم که نمیخوام بگن. از اون ور میگن مشترک معنویه. خب ما چجور درست کش کنم؟ باید بگم برای یه معنای وضع شده که قابل انطباق بر کل منه هست. اون معنای عام چیه؟ وضع شده است برای ترقب نسبت ترقب تحقق این مبدع از این ذات، نه اینکه فعل دلالت داره بر مفهوم زمانی که عمومیت داره حال استقبال را. کما اینکه جمله اسمیه را همه تون میگید دلالت بر زمان نداره، مثل زیدون قائمون. خونم لابد میگید برای یه معنای وضع شده که قابل انطباق بر هر یک از منه ثلاثه هست. زیدون قائمون وضع شده برای نسبت المبدع الذات. خو نسبت المبدع الذات با گذشته انطباق داره، با حال انطباق داره، با آینده انطباق داره، با همه قابل انطباق. کما ان الجمله الاسمیه کزیدون زاربون، کما اینکه جمله اسمیه مثل زیدون زاربون یکون لها معنا، برای اونم یه معنای هست که صح انطباق او علی کل واحد من الازمنه، صحیح است انطباق اون معنا بر هر یک از ازمنه ثلاثه. لها معنا یعنی نسبت المبدا الذا، حالا یا گذشته یا حال یا آینده، که صحیح باشد انطباقش بر صحیح است انطباقش بر هر یک. معلم دلالتها علی واحد منها، با اینکه خودتون همه میگید جمله اسمیه دلالت بر هیچ زمانی از ازمنه نمی کنه، یعنی دلالت بر زمان جزش نی، پس یه معنای داره که قابل انطباقه. معلم دلالتها، با اینکه جمله اسمیه دلالت نداره علی واحد منها بر هیچ یک از ازمنه ثلاثه به حسب وقت دلالت نداره. فکانت الجمله الفعلیه، فکانت الجمله الفعلیه تو مثلها، وقتی جمله اسمیه زمان توش نی، جمله فعلی مثل اونه همون جوره. ها؟ اون مبدا رو نسبت میده به ذات، قابل انطباق بر هر سه هست. اما ماضی هم مبدا رو نسبت میده به ذات، اما دلالت داره بر تحقق، میشه ماضی. یا دلالت بر ترقب که نداره فعل ماضی. میام سراغ مضارع، اونم وضع شده از برای ترقب این مبدا از این ذات، ترقبش. خب ترقب عام است از حال و استقبال. پس ماضی با مضارع خب فرق داره. یه خصوص معنای ماضی داره که مضارع نداره. مضاری خصوصیتی داره که اون نداره. جمله فعلی هم نه دلالت داره بر خصوص تحقق، نه دلالت داره بر خصوص ترقب. دلالت داره فقط بر نسبت المبدا الذات، نسبت مبدا به ذات با هر سه سازش داره. فکانت الجمله الفعلیه تو مثلها و ربما یعید ذالک، و با چه بسا تایید میکند این حرف منا که زمان درش نی. همین ضربه که میگید برای ماضی است، برای گذشته است، یزرو میگید برای حال و استقبال، نمیشه همه جا بگی که ماضی ماضی حقیقیه، مضارع مستقبل حقیقیه. باید عکسش کنین، ماضی بگی مضارع، مضارع بگی ماضیه. پس لابد باید دلالت بر زمان نکنه. و چه بسا تایید میکند این مطلب را، ان الزمان الماضی فی فعلهی، زمان ماضی در فعل ماضی، و زمان الحال اول استقبال فعل مضارع، و زمان حال یا استقبال در فعل مضارع، این زمان ماضی یا زمان حال استقبال، لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقتا، نسبت به اون کاری میشه ماضی، نسبت به اون کار میشه مستقبل. اما به حسب گفتار میبینم ضربه شده مستقبل، یضربه شده ماضی، شده ماضی شده مضارع حقیقی، مضارع شده ماضی حقیقی. این زمان ماضی در فعل ماضی و زمان حال یا استقبال در مضارع، خب این لا یکون مستقبلا ماضیا او مستقبلا حقیقتا، لا محاله، همیشه که اینجوری نی، بل ربما یکون فعل ماضی مستقبلا حقیقتا، گاهی وقتا زمان در فعل ماضی مستقبل از حقیقتا، بل اضافه ماضیه، بل حقیقتا مستقبله. بلکه گاهی وقتا زمان در ماضی مستقبل از حقیقتن و در مضارع ماضی ان کذلک و در فعل مضارع زمان ماضی است حقیقتن بل اضافه مضارع. آره از مثالاش روشن میشه. و انما یکون ماضی ان او مستقبل فی فعله ما. پس ماضی ماضی حقیقی نی و مضارع مضارع حقیقی نی. پس چیه؟ و انما یکون ماضی ان زمان در فعل ماضی ماضی بل اضافه نسبت بو یکی دیگه که حسابش میکنی ماضیه والله خودش آینده. و انما یکون ماضی ان او مستقبلا در فعل ماضی و مضارع بل اضافه. بل اضافه ماضی را میگید ماضی، مضارع میگید مستقبل. میگه کجا مثال چجوریه که ماضی میشه مضارع حقیقی، مضارع میشه ماضی حقیقی؟ کما یظهر من مثل قوله، کما که ظاهر میشد این مطلب از مثل قول متکلم که میگه یجی اونی زیدون بعد آمد وقد ضرب قبله به ایامه، میاید مرا زید بعد از یه سال بیا میا اون وقت وقت ضرب قبل، چند روز با آمدنش مونده یه کسی زده، چند روز با آمدنش مونده. حال این ضربه که میگه چند روز با آمدنش مونده، الان که میگه این ماضیه یا مضارعه؟ حقیقتا مضارعه هنونه. یه سال دیگه میخواد بیا چند روز جلوترش میکسه بزنه و نزده که هنو که نه تحقق پیدا نکرده که یه سال دیگه میخواد بیا در روز جلوترش میزنه. غلط است یا این استعمال. پس نه مجی واقع شده نه ضربی واقع شده، ضربه اینجا شده مستقبل. بله نسبت به این که وقتی که آمد اون ضربه نسبت به مکان چون مجیش بدتره میشه ماضی، نسبت به ماضیه والله خودش حقیقتا مضارع. چرا من این غلط این استعمال؟ اگر یه کسی بگه یه سال دیگه، بابا میگه اینجوری میگه یه کسی الان خبر میگه یه سال دیگه فلان شخص میه پهلو من، اما چند رو جلوترش یه آدم کشته و میام، غلطه. چه غلطی داره؟ میگه میکش، میگه داره خبر میده، میگه یه سال دیگه میام چند رو جلوترش میگه کسی کشته. پس این ذره ای که در این کلامه حقیقتا مستقبله که نسبت به یجیونی چون مجی میفته عقبتر نسبت بوش ماضی، ولی الان که تکلم میکنه مستقبله، نه ضربی واقع شده نه مجی. و مثل قولی که میگه جا زیدون فی شهر کذا، یه ما جلوتر یه کسی آمد پلو من، اما هم وقت آمد یه کسی میزد یا یه چند روز بعدش. خب این یزربو هم ضرب واقع شده هم مجی، هر دو. منتهاش این یزربو نسبت به اون وقت که آمده چون بعدی زده شده مستقبل، ولی الان که تکلم میکنم که یزربو یعنی زده و تمام شده میشه ماضی حقیقتا. جا زیدون فی شهر کذا، آمد پهلو من زید در فلون ما، و هوه یزربو فی ذلک الوقت، اما که آمد یک کسی میزد یه چند روز بعدش، و هوه یزربو فی ذلک الوقت او فی ما بعدهو یا ما بعد اون وقت فی ما مزا، گذشته اما بعد مثلا دو ما جلوتر آمد یه ده روز که گذشت اومد هم یک کسی زده، همش ماضیه که یزربوش هم ماضیه فی ما مزا. خب بس ببین همیشه زمان در ماضی ماضی حقیقی نیست، همیشه زمان در مستقبل مستقبل حقیقی نیست، گاهی وقت عکس ماضی میشه مضارع حقیقی، مضارع میشه ماضی حقیقی. بله به نسبه ماضی همون ماضیه، مضارع مضارع مستقبله. فتأمل جیدا. حالا یه فرمان که اسم و فعل و اینا که روشن شد که کدوم محل نزاع هست و کدوم محل نزاع نیست و مشتق محل نزاع، زمان در معنای فعل ماخوذ نیست، همچنانه که در معنای اسم زمان ماخوذ نیست. متاش فعل یه خصوص معنایی داره که در ماضیش دلالت داره بر گذشته، در مضارعش دلالت داره بر حال یا استقبال، منطبق بر هر دو میشه. حالا بحثی نیست برای اینکه اعتراض در استدلال، یعنی استدرادن این حرفا رو زدم که زمان ماخوذ هست نیست، فرق اسم و فعل چیه. برای این که استدرادن گفتم، حالا همه اقسام کلمه رو بگم، پس فرق بین اسم و حرف و واسطون بگم، که همه اقسام کلمه با هم روشن بشه که فرقی دارن یا فرقی نداره چه جوریه. ثم لا بحث به صرف انان الکلام، بحثی نیست که صرف کنیم انان بحثا، الا بیان ما بهی امتاز الحرف اما ادا، بیان کنیم یه چیزی را که به وسیله اون ممتاز میشد حرف از ما ادای خودش از اسم و فعل، به ما یناسب المقام. مناسب مقام اینه که حالا که اینه گفتم اسم و فعل اینا صحبت شد از حرف هم صحبت کنیم. به مقداری که مناسب مقامت. چرا؟ چرا فرق بین حرف و معداش میخوا بگی؟ لجل الاتراد فل استرداد. فرق بین اسم و فعل استردادن گفتن برای این که اتراد بشه و همه اقسام گفته باشد. فرق بین حرف و معداش هم میگی برای خاطر اتراد در استرداد فی تمام الاقسام، در همه اقسام کلمه. فعلم انهو این اشتهر بین الاعلام، بدون اگر چه مشهور شده از بین بزرگان، ان الحرف ما دل على معنا فی غیره. گفتن حرف اون لفظیه که دلالت دارد بر معنا فی غیره، اما اس دلالت دارد بر على معنا مستقلن لا فی غیره. وقد بیناه فی الفوائد، ما بیان کردیم مطلب را در فوائدی که نوشتیم. جداگانه فوائدی داره غیر کفایش، و بیان کردیم ما این مطلب را در فوائد به مالا مزید علی، به مقداری که برش دیگه زیادتر نیم. ها؟ نه دیگه اینا نمیخوا. ها این حاشیه. ها اینه یه آدمی دعا کرده میگه چاپش کردن، فوائد چاپ شده. وقد وفقن الله تعالی به طبع حاضر نسخت شریفه. مربوط به کلام مرحوم آقا خونی. بله با رعنه هاشی رسال مرمای آخونی فواید آخر چاب شده. وقت بیناه فی الفواید به مالا مزید علی، الا انکه خب اینا را گفتن ما هم بیان کردیم، اما سابقا گفتن فرق بین معانی اسمیه و حرفیه نی، هر دو یه معنا دارن. مستلام الا انکه در اقسام وصف فهمیدی که عرفت فی ما تقدم علم الفرق بین هو و بین الاس، گفتم فرقی نیست بین حرف و بین اس به حسب معنا، هر دو یه معنا داره. و انه فیه ما لم یله و انه فیه ما لم یله هست فیه الاستقلال بالمفهومیت ولا عدم الاستقلال بها، و به درستی که شان چنین است در اسم و حرف لحاظ نشده درش استقلال به مفهومیت و نه عدم استقلال به مفهومیت. بگیم در معنای اسمی لحاظ شده استقلالیت، در معنای حرفی لحاظ شده عالیت. گفتم در این دو لحاظ نشده استقلال به مفهومیت و نه عدم استقلال به مفهومیت. و انما الفرق هو، فرقش اینه که لفظ ابتدا با من هر دو برای همون مفهوم ابتدا وضع شده، منتها واضح من وضع کرده تا آدم استعمال کنه در معنای غیر مستقل، کلمی الابتدا رو وضع کرده که انسان استعمال کنه در معنای اسمی در ابتدای مستقل. کنه یه شرطی واضح کرده، ولی هر دو موزنلشون نفس الابتدای. و انما الفرق، فرقی که اسم و حرف با هم دارن، هو انهو وضعه لیستعمله و اریده منهو معناه حالتن لغیره. حرف وضع شده است برای ابتدا، اما تا استعمال شود این من و اراده شود از او معناش حالتن لغیره. اینا استعمار کن جایی که میخواد بیان کنی ابتدای فی زمن الغیر را، و به ما هو فی الغیر، به ما اینکه این معنا در غیر است. و وضع غیره، غیر حرف وضع شده اونم برای ابتدا، اما استعمار کن اونجا که میخواد معنا را به ما هو بفهمونی، لا فی زمن الغیر. و وضع غیره و وضع شده از غیر حرف لیستعمل و ارید منه معناه، تا استعمال شود و اراده شود از اسک مثلا کلمه ابتدا هست معناش به ما هو هو لا فی ضمن الغیر. ولیه که هر دو یه معنا دارن، منتهاش این وضع شده به شرطی که استعمالش کنی در ابتدای فی ضمن الغیر. ابتدا وضع شده برای همون معنای ابتدا که استعمال کنی در معنای مستقل. روی مبنا که هر دو یه معنا دارن، کلمه الابتدا را جای من استعمال کنی مجاز نیست، من را جای الابتدا استعمال کنی مجاز نیست، چون هر دو وضع شده بر ابتدا. و علیه و بنابراین که معنای هر دو یکیه، یکون و کل من الاستقلال بالمفهومیت و عدم الاستقلال بها، هر یک از استقلال به مفهومیت و عدم استقلال به مفهومیت، انما تو را فی جانب الاستعمال، در جانب استعمال گفته اینا در اونی که ابتدا فی ضمن الغیر مخاب فهمونی استعمال کن، اونا وقتی ابتدا مستقل رو مخاب در مقام استعمال این دستور و این وظیفه است، ولی در معنا که اینا معخوص نیسته، نه در معانی اسمی استقلالیت نه در معانی حرفیه عالیت. اعتبار شده است این استقلالیت و این عالیت در جانب استعمال، لا فی المستعمل فی، نه در مستعمل فی تا تفاوت در معنا با هم داشته باشن، نه در مستعمل فی لیکون بینهما تفاوتون به حسب المعنا، تا وقت بین اسم هر تفاوتی باشه به حسب المعنا. فلفظ الابتدا، لفظ ابتدا اگر استعمال شود در معنای عالی، یعنی جای کلمه من استعمالش کنی، مجاز نیست، در موازله استعمال شده ده همینه رو، یعنی خلاف دستور واضح و الله استعمال در موازله هم منتاش به غیر موازله، به غیر اون دستوری کوداده. حالا چرا جلوتر گفت همونجا داشت گفت هر دو برای ابتدا، منتاش این وضعه لیراد به این معنا فی زمن القیر، اون وضع شده برای ابتدا لیراد به این معنا مستقلن، همونجا هم حرفی داشته متعلقون بعد همونجا داره. نه یه کسی میگه کل من هوا را میشه در جای دیگری استعمال کنیم و صحیح گوش که نمی کنی که میگه بله نمیشه، میگفت نمیشه، چرا؟ چون خلاف دستور واضح. حالا که نمیخوام بگم میشه که میای استعمال کنی حقیقت در موازله است، اما به غیر اون دستور کو داده، بله غلط، اما غلطه نمیتونم استعمال کنم چون استعمال در غیر موازله میشه، میگه نه در موازله اما به غیر موازله، به غیر اون دستور کو گفته، از این جهت غلط، هر کدوم جای خودش باید استعمال کنی، جهتش اینه. فلفظ الابتدا، لفظ ابتدا اگر استعمال شود در معنای عالی و لفظ من استعمال شود در معنای استقلالی، لما کان مجازن، مجاز نیست بالاخره، منتش به غیر موازله هست، مجاز نیست و استعمالن لهو فی غیر ما ها؟ نه در موازله اما به غیر موازله هست، یعنی در معنا خودش استعمال کردی اما به غیر اون دستوریه که واسش وحث کردن، نه وحث کردن که معنا، بله حقیقته، چرا حقیقته در موازلهش دارم استعمال میکنم، فقط خلاف دستور واضح رفتار کردن، مجاز خونیست خون حقیقت. اون گم منا در معنای که در ضمن غیره استعمال کن، ابتدا فی ضمن غیر، اما برای ابتدا من وضعش کردم، الابتدا رو استعمال کن در معنای مستقل به این دستور، اما هر دو بر ابتدا وضع شده، اگه استعمال کنم کل من ما را جای دیگری، مجاز خونیست حقیقته، استعمال در موازله حقیقته اما به غیر موازله، به غیر اونجوره که دستور داده، فقط لفظ ابتدا اگر استعمال شود در معنای عالی و لفظ من استعمال شود در معنای استقلالی، مجاز نیست، لما کنه مجازن و استعمالا لهو فی غیر موازله، و لما کنه استعمالا بر اون لفظ را در غیر موازله، ون کنه به غیر موازله اما به غیر موازله، به غیر اون دستور کو داده، منتش غلط میشه چون من کرده که فالمعنا فی کلیهما فی نفسی کلیون طبیعیون، معنا در حرف و اس فی نفسی کلیون طبیعیون، یعنی هر دو برای یه معنا کلی و هست شده که مصادیق، معنا در اسم حرف فی نفسی کلیون طبیعیون یصدق علی کثیر، ابتدا فی ضمن ابتدا من مصادیق، ابتدایی که در کلمه من مصادیق زیاد داره، کلمه الابتدا هم که معناش ابتدای مستقله اونو مصادیق زیاد داره، صدق بر کثیرین میکنه، و مقیدش کنی به لحاظ استقلالی یا لحاظ عقلی، اون قید ذهنی هایی که به خود میگیره میشه کلیون عقلی، کلیون عقلی یا اون اصطلاح منطقی نیست، یعنی یه امریه یه معنای مقید به ذهن، اینو بهش میگه هرچی که مقید به ذهن هم یه کلی عقلی، ولی اون اصطلاح منطقیین مفهوم مالایم تن و فرض و صدقی علا کسیره رو میگن کلیون منطقیون، اونی که این معنا برای استادره کلیون طبیعیون، جمعی عارض و معروض کلیون عقلیون، این کلی عقلی اونا نی، و این معنا مقید به لحاظ استقلالی یا مقید به لحاظ عادی کلیون عقلیون، کلیون عقلیون یعنی در ذهنه، مقید به یک امر ذهنیه، و این کانه به ملاحظت ان لحاظه وجوده ذهنن کانه جزیان، اگر چه معنا به وقتی که در ذهن لحاظش میکنی این وجود ذهنیشه و جزئیش میکنه، اما این دخلی در معنا نداره، اگر چه معنا به ملاحظه این که لحاظش میکنی وجوده ذهنه، همین که لحاظ میکنی وجود ذهنیشه، رو این که لحاظش میکنی میشه وجود ذهنی، کان جزئیه معنا جزئی میشه، میشه جزئی ذهنی، فان الشیء ما لم يتشخص لم يوجد، شیء تا مادامی که تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه، لابد تشخصی در ذهن میگیره تا وجود ذهنی پیدا میکنه، شی مادامی که تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه، ون کانه بل وجود ذهنی، اگر چه وجود به وجود ذهنی باشه باید تشخصی به خود بگیره، فهم و تأمل، اینا را بفهم و تأمل کن و تأمل کن فیما وقع فی المقام من الاعلام، در اون چرا که واقع شده است در این مقام از بزرگان، من الخلط و الاشتباه، خلط و اشتباه کردن، گفتن این وحث شده برای معنا فی ضمن الغیر و اون برای معنای مستقل و این حرفا. مثلا یه عده گفتن موزون له حروف خاصه، یه عده گفتن موزون لهش عامه مثل وضعش، مستوم لفیش خاصه، این همه اشتباه. تأمل کن در آن چرا که واقع شده است در مقام از اعلام، از این که خلط کردن و اشتباه کردن، و باز تأمل کن در آن چرا که واقع شده است در مقام از اعلام، من توهمه، از این که این توهمه کردن، من توهمه کون الموضوع له او المستعمل فی، توهم کردن که مستعمل فی موضوع له یا مستعمل لفیه در حروف خواستن، خیر نه موضوع لهش خواستن نه مستعمل لفیه، هر دو اسم حرف سهمن، به خلاف ما ادا، به خلاف معادای حرف، اونا رو گفتن عامه، اما اینه میگن موضوع لش خاصه یا مستعمل لفیش خاصه، فانه عامه، معادای حرف رو گفتن موضوع لش یا مستعمل، موضوع لش عامه مستعمل لفیش هم عامه، بلی تشعری ای کاش میدانستم که چطور شده که قصد عالیت در معانی حرفیه باعث جزئیات معنا شده و قصد استقلالیت در معانی اسمیه باعث جزئیاتش نشده، هر دو مثل همه، اگر اینجا میشه جزئیش میکنه این عالیت، اونجا هم با استقلالیت جزئیش کنه، اگر استقلالیت باعث جزئیات نمیشه در معانی اسمیه، در معانی حرفیم نمیشه. ولی تشعر ای کاش میدانستم این کان قصد العالیه فیها، اگر قصد عالیت در معانی حرفیه موجبا لکون المعنا جزئیا، باعثی میشه که معنا را جزئی کنه، فلما لا یکون قصد الاستقلالیت، چرا قصد استقلالیت در معنای اسمی باعث جزئیات نشده، باعث این نشده که معنا جزئی بشه، فلما لا یکون قصد الاستقلالیت در معنا اسمی، چرا باعث این نشده که معنا جزئی باشه، و هل یکون ذلک الا این هست الا این که قصد از معنا خارجه، و هل یکون ذلک الا لکونه هست این که میگید معنا اسمی کلیه و قصد استقلالیت از کلیت خارجش نمی کنه، این غیر از اینه، هست این معنا الا لکونه هذا القصد لیس مما یعتبر فی الموضوع له، این هست مگر برای خاطر این که قصد استقلالیت نیست از چیزایی که اعتبار شده باشد در موضوع له یا مستعمل فی، برای این جهته که جزیش نمی کنه، بل فی الاستعمال قصد معنا مستقلن، اینا از خصوصیات استعمالت، دخل در مستعمل و فی و موضوع الله نداره. خب وقتی اینجوری در استقلالیت، فلما لا یکون و فیها کذلک، چرا در معانی حرفیه اینجور نباشه، اینجورم عالیت باعث جزئیاتش نشه، دخل در معنا نداشته باشه، همچنان که اونجا معتبر نیست در موضوع الله و مستعمل و فی، چرا اینجوری نباشد در معانی حرفیه، فلما لا یکون و فیها کذلک، چرا در معانی حرفیه اینجوری نباشه، که اینجانم اون عالیت جز معناش نباشه، جز موضوع له نباشه، اعتبار نداره در موضوع له و اعتبار نداره در مصنوع لفی، کیفه چگونه میشه که بگیم در معانی حرفیه این عالیت معتبر است در موضوع له و مصنوع لفی، بگم این عالیت این قصد این لحاظ عالیت دختره در معنا، چگونه میشه این حرف زد، باید این که وقت لازمش اینه که متعلقات این من بر خارجیات زد نکنه، بجرد که میگه من وضع شده برای ابتدای فی ضمن الغیر به قصد عالیت، باید اینا وضع شده برای ابتدا به قصد عالیت، خب این قصد مگر امر ذهنی نی، این من مقید است به یک امر ذهنی، مگر اونا متعلقات این من نیستن، اون سیر و بسر و اله اینا همه به اونا چسبیدن دیگه، خب وقتی این قیده مقید است به امر ذهنی، اونی هم که مقید است به یه قیدی که غیره مقید است به امر ذهنی، اون مقیدا متعلقا اونا هم همه مقید میشن، قید القیده قیدون دیگه، این قید سیر و بسر و کوفه، این لحاظ عالیت قید اینه و قید اونا هم هست، پس باید هیچ کدوم صدق بر خارجیات نکنه، همه ظرفشون ذهنه، باری که صدق میکنه که، و الا اگر بناباشه که این قصد عالیت نخل در موضوع له و مصنوع لفی داشته باشه، لازم ان یکون مال المتعلقات غیر منطبق على الجزئیات الخارجه، باید معانی متعلقات اون سیر و کوفه و اینا همه که بصره و اینا که این منو اعلام توش ذکر شده، باید اونا صدق بر خارجیات نکنه، اونا هم همه مقید میشن به امر ذهنی برای خاطر قیدشون، والله لازم میآید معانی متعلقات منطبق نشد بر جزئیات خارجیه، لکونها علی هذا کلیات و نقلیه، چرا میگه صدقه بر خارجیات نکنه؟ میگه برای خاطری که اونا هم روی این که این عالیت و این قصد عالیت در موزون له حرف افتاده مقید است به قصد، اونا مقید میشن، اونا مقید میشن. برای خاطر این که لکونه ها چون معانی متعلقات هم روی مبنا که قصد عالیت جز موزون له باشه در معانی حرفیه، اونا میشن کلی عقلی، یعنی اونا وطنشون میشه ذهن. ول کلی العقلی لا موطن له الا الذهن، کلی عقلی وطنی واسهش نیست مگر ذهن. فسیر و البصره و الکوفه، سیر و بصره و کوفه، فی سرت من البصره الى الکوفه، در این کلام که میگه سرت من البصره الى الکوفه، سیر و بصره و کوفه لا تکاد و تصدق على السير والبصره والكوفه، با صد نکنه بر سیر و بر سیر و کوفه و بصره که در خارجه، نه همه مال ذهنه، با صد نکنه بر سیر و بصره و کوفه. چرا؟ لتقیده ها به معتوب رفیه القصد، چون اینا هم همه مقید شدن به یه چیزی که اون چیزا مقید به قصده، وقتی اونی که مقید به قصده و اون قید اینا مقید اون قصد میشن، برای خاطر اینا همه مقید میشن به اون چرا که درش قصد معتبره. فتسیر و عقلیتن، اینا همه میشن عقلی. فیستهیل و انتباقها، فیستهیل و انتباقها علی الخارجیات، وقت محال میشه که منطبق بشه بر خارجیات. این خواه حالا صحیح نیست که غلطی داره، یه کتاب دیگه مرحمت کن اصلی داره. این حالا رفته سراغ جلد دوم ببشت. فیستهیل و انتباق این سیر و بصره و کوفه بر امور خارجی گرد. خب این از این حالا این فرمان، خب ما در این بینا گفتیم وجود ذهنی به خود گرفته، این معنای حرفی جزئیه، کلی هم هست معنای حرفی، هم گفتیم کلی هم جزئیه، میگن این خود تنافیه تناقض، هم میگم نه، کلیه به اعتبار نفس معنا، جزئیه به اعتبار اینکه در ذهن لحاظش میکنی، اما این لحاظ ذهنی خود جزء معنا نیست که، پس هم کلی و هم جزئی. و به ما حققناه و یوفق بین جزئیات المعنا الحرفی بل الاسمی، و به این مطالبی که من تحقیق کردم او را جمع میشود بین جزئیات معنا حرفی بلکه معنا اسمی، هر دوشون هم جزئی هم کلی، جمع میشود بین جزئیات معنا حرفی بلکه معنا اسمی. و صدق بر کثیرین، هم میگم جزئی هم صدق بر کثیرین میکنه، یعنی هم پس کلی هم جزئیه. یعنی چه؟ کلیه به اعتبار نفس معنا، جزئیه به اعتبار لحاظ، این جزئیه به اعتبار لحاظ ذهنیش، اما اون دخل در معنا نداره. هم بگم جزئی هم صدق بر کثیرین میکنه، بیانش این میشه و ان الجزئیه به اعتبار تغییر المعنا باللحاظ، جزئی که میگم هست به اعتبار نه که مقید است معنا یا مقید میکنیم معنا را به لحاظ در موارد استعمالات، از این جهت جزئیه، در موارد استعمالات عالیان و استقلالیان، از این جهت جزئیه. کلیتش به چه لحاظه؟ ول کلیت به لحاظ نفس المعنا، میگم کلیه به لحاظ نفس معنا. و باز از این بیان ظاهر شد یه اشکالی نشد و جواب دادیم، گفتم هم کلیه هم جزئیه، کلیه نفس معنا، جزئیه به اعتبار لحاظ. اشکار کردن که اینا چطور میشه؟ گفتم اینجوریه، این اشکار هم مخصوص حرف نیست که بگن هر چطور میشه هم جزئی هم کلیه، و من جواب دادم اسمم همین اشکال درش هست، جوابشم همینه، چطور میشه معنا اسمی هم جزئی باشه هم کلی؟ میگم کلیه به اعتبار نفس معنا، جزئیه به اعتبار اینکه لحاظش میکنی، تا هر دو مثل همه. و باز از این بیان ظاهر شد عدم اختصاص اشکال و دفع، اشکال و دفع اشکال اختصاص به حرف نداره، اسمم همینجوره، چطور هم کلیه هم جزئیه معنا میکنه، میگم کلیه به اعتبار نفس معنا، جزئیه به اعتبار لحاظ که مقام استعمال میکنی، اختصاص نداره اشکال و دفع به حرف، بل یا عم غیره، بلکه اشکال و دفع عمومیت داره غیر حرفو میگیره، اسمم همینجوره، فعلم همینجوره، همه همینجوره. فتأمل فی المقام، در مقام تأمل کن، فإنه دقیق، این مقام دقیق است، و مزال الاقدام للعلام، و محل لغزش اقدام است برای بزرگان، و قد سبق فی بعض الامور، فرمان بعض از اموری که قبلا گفتم یا خودی از معنی حرفی صحبت کردم، و قد سبق در بعضی از اموری که جلوتر گفتیم بعض الکلام گفته شد، ولی اعادت و معمیه اگر گفتید و دفعه چرا اعاده کردیم؟ میگه چون خالی از فایده نی، دوباره گفتم فایده و افاده، سبقت گرفت در بعض امور قبلی بعض کلام، بعض کلام، ولی اعادتو معزالک، و اینی که گفتم در این حال اعاده کردم، اعاده کردم با این که قبلا گفتم، لما فیها من الفایده، چون در اعاده فایده و افاده هست، ففهم تا امید خدا فردا.